بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. قبل از اینکه بس شون، دیروز یه آقای یه چیز سوال کرد که گشتم پیدا نکردم، که عرض کردم که بنای شرع همیشه بر اینه که احکام طبق ظاهر بیان بشه، واقع را هم گفتیم خورما بر نخیل و دست ما کوتاه. این عبارت دیروز میخواستم پیدا نکردم این بود: لأن الاحکام الشرعیت کلها جاریتون علی الظاهر، لأن الاحکام الشرعیه کلها جاریتون علی الظاهر، و هاکذا الحال فی البینه و غیرها من اسباب الملک. همون مثلا میگیم دو نفر شهادت بدن، این ملکیت واقعی ثابت نمیشه، ملکیت ظاهری، اقرار همینجور، و حتی بیع و نمیدونم همه این چیزا خلاصه نمیشه احکام ظاهری. آدرسش هم کتابه مفتاح الکرامه جلد 18 صفحه 782. نه اقرارم همچنه باشه، وقتی اقرار میکنه گاهی بر دو نفر اقرار میکنه، میگه این خونه مال ایشون، دوباره میگه همین خونه مال ایشون، میشه یا نمیشه؟ نه نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اون بحث دیروز من فکرم اون طول میکشه و شاید بعضی هم آمادگی ذهنی ندارن، اون بحث حق شفعه. بله اون حق شفعه را دیگه صرف نظر میکنم، ولی فقط خواستم یه شاهد بیاورم برای بحث بیع مرابحه که صدق واجبه، یا اینکه حالا به عبارت دیگه اینطوری بگیم خیرخواهی بایع برای مشتری تو بیع مرابحه واجبه، باید خیرخواه او باشه. و خیرخواهی هم به اینه که هر چیزی که ممکنه سر او کلا بره باید بهش بگید، هر چیزی که احتمال داره سر او کلا بره. دا یه چند روز پیش نه آره دیگه، چون اینجوری هم گفتم دیگه، گفتم که مثلا ما نه دلیلی اینجا داریم برای اینکه کذب حرام است، نه دلیلی داریم برای اینکه صدق واجب است، ولی اون چیزی که ملاکه اینه که باید سر مشتری کلا نرود، خیانت تو اعتماد مشتری، گفتم این دلیل داره. هرچی حالا برا بالاتر یا نه، به هر حال من نمیتونم به عنوان یه مسئله شرعی بگویم که صدق واجب است، اما میتونم بگم که خیانت به اعتماد مشتری حرام است. این دلیل گفتیم داره، قبن المسترسل سختون. یه چند روز پیش یه بند خدا میگفت که از این میلگردهای آهن، میلگردهای آهن از اینا، از مثلا یک کشوری آوردن اینجا، مردم خب آهن دیدن این ارزونتر خریدند و ساختن، بعد از 5-6 سال میلگرد آهنی پودر شده، الان ساختمون داره خود به خود ساختمون بتونی یا نمیدونم فلان خراب میشه میریزه. ببینید اینجا الان بای خیرخواهی به مشتری نکرده. خب اینو حالا این جایزه یا نه، این بحث ما نیست، بحث ما اینه که بایع وقتی میگوید من بیع مرابحه، یعنی اینو خودم چند خریدم چند میفروشم، اینجا رو گفتیم باید خیرخواهی بکنه. حالا توی این مسئله حالا بایع خیرخواهی بکنه و حالا بحث دیگریه، ولی شبیه همینه. سا حال فعلا که بحث مو اینجاست، بله حالا یه علتی داره، ولی فعلا بحث مو اینجاست. بله نه من میگم کلا نگذره، نه میگم باید خیرشو بخواد، نه تنها کلا نگذره، باید کاری بکنه سر او کلا هم نرود. چرا؟ بحث ما اینه. خب همین دیگه. و گفت بله بس ما اینه. نتیجه می شد که گفتم این شرط نیست، حکم است. بعد گفتم که دلیلی بر صدق نداریم، اون چی که دلیل داریم بر اینه که قبن المسترسل سختون، یعنی اینجوری شد کردیم فعلا تا اینجا رسید. خب این رو میرسیم دیگه، خب میرسیم، خب میرسیم. همه حرفمونه که هنوز نزدیم، خیلی چیزه دیگه خواهیم گفت. اونجایی که از پدرش خریده، اونجایی که از زنش خریده، با یه اینه بگه که اینه از زنم خریدم یا نه، این رو میرسیم. چون اینا تأثیر داره تو این که سر مشتری کلا بره. یا من اگر یه چیزی از همسرم میخوام بخرم، حالا 1 میلیون 10 میلیون هم باشه میخرم، حالا میشه به شما بگم که اینا 10 میلیون خریدم اینقدرم سود میخوام؟ یا اینجا نه، از بچهش خریده، از همسرش خریده، اینا تأثیر داره بر مشتری و باید بگه. حالا اینا میرسیم یواشه باشه. قبن المسترسل سختون استحبابه دخو، همینه دیگه خیر خواهی، همینه دیگه. قبن المسترسل سختون، مسترسل یعنی کسی که به شما اعتماد کرد، کلا بگذاری سرش، سخته، حرامه. خیلی خوب، حالا بس گفتم، یعنی اینا رو برای عرض میکنم که اون بس دیروز رو ادامه نمیدم چون حالا خیلی حرف داره. بحثمون درباره این بود که بایه وقتی دروغ بگوید، چیزی رو 50 تومن خریده میگه 100 تومن خریدم و چقدرم سود میخوام، اینجا آیا مشتری خیار فسخ دارد یا ندارد؟ تا اینجا بس به این رسید که گفتم مشتری خیار داره، ولی اسم خیارش رو گذاشتیم خیار تخلف وصف، اینجور خیاری. خب حالا مطلب بعدی ادامه همین بس، یه تشبیهی هم کردیم به باب خیار حق شفعه. تو حق شفعه خود شیخ تو مکاسبی مطلبی گفته سو اشکال داره، دو نمیدونم اون فرمایشات شیخ، حالا اونا دیگه صرف نظر میکنم. حالا ادامه بس اینه که آیا این خیار احکام خیارو دارد یا خیر؟ خب وقتی گفتیم مشتری خیار داره، حالا احکام الخیارم داره یا نه؟ یه وقت کسی میاد اینجوری میگه، دا میگه که این خیار تو این بحث با همه خیارات فرق میکنه و اصلا اون خیار اصطلاحی نیست. اگر کسی این حرف رو زد، خب طبیعیه که احکام خیار هم نخواهد بود. ولی اگر کسی بگه نه اینم جز همون خیارات دیگه، حالا به هر داخل یکی از اون خیارات یا یکی دیگه از اون خیارات، آیا احکام خیار در اینجا جاریست یا نه؟ مثلا یکی از احکام خیار اینه تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار الله. مثلا این خب یه قاعده فقهی و خودش یکی از احکام خیاره. تلف مبیع در زمان خیار خسارتش به کسی میخوره که خیار ندارد. و اینم میدونیم که این قاعده به صورت کلی و همه جایی نیست، اینم خیلی واضحه. یه جایی میدونم تلف مبیع در زمان خیار مال خود زل خیاره، نه مال مثلا کسی که خیار ندارد. یه جایی وقتی مبیع تلف میشه، بی فسخ میشه خود به خود. مثلا در خیار مجلس یا در خیار حیوان، در خیار حیوان میگیم که تلف المبیع، البته به شرط اینکه خیار حیوان مختص به مشتری باشه، دا به این شرط دا. کسی حیوانو خرید توی 3 روز اگر که حیوان مرد، معامله خود به خود فسخ میشه، خسارتم به بایع میخوره. خب این چه که اصلا معنا نداره که من بگویم که بیع مثلا قابل فسخه یا نه، اصلا بیع دیگه وجود نداره. تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له، یعنی دیگه اصلا خیار، یعنی دیگه بیع در کار نیست. معنیش اینه دیگه. بحث ما اینه که اگر یک جایی مبیع تلف شد و عقد باقی باشد، اینه داریم، اگر عقد باقی باشه، اینجا که الان مبیع تلف شده، آیا تلف مبیع باعث سقوط خیار میشه یا نمیشود؟ این خیلی فرق میکنه با اون چیزی که تو مکاسب اومده ها. اونی که تو مکاسب میفرماید اینه ها، که وقتی مبیع تلف شد یه عقدم باطل شد. وقتی عقد باطل شد یه معنا نداره اصلا من بخوام بحث کنم که خیار هست یا خیار نیست. اصلا عقدی نیست که خیار باشه یا نباشه. ما اینو میخواییم بگیم، ما موقعی که مبیع تلف میشود و عقد باقی است، عقد فسخ نمیشود، آیا این تلف جزء مسقطات خیاره یا جزء مسقطات خیار نیست؟ بلیزه این با اون فرماشات شیخ متفاوته. روشن شد؟ نمیدونم یا نه. روشن نشد؟ ببینید بعضی مواقع تو بعضی خیارات وقتی مبیع تلف میشه عقد باطل میشه. مقبوضه به سمت حکمش چی بود؟ شما به این مغازه دار میگه آقا اون قوریه چندی؟ میگه 100 تومن. میگه خب من خریدم، 100 تومن بهش میدید، فاکتورم میگیرید، الان معامله تمام شد، یه الان قوری مال کیه؟ مال شماست. حالی که میاد بیاره بده به شما، افتاد شکست، کی زامنه؟ بایه. خب قوری مال شماست، شما این مشتری قوری رو خریدید، چرا او زامنه؟ اینجا میگوییم مقبوضه به سوم. مقبوضه به سوم خودی بله دیگه، خار میخوام میدونم، خب میدونم دیگه، خب میدونم حاجی آقا، دارم میگم که یعنی تلف مبیع قبل القبض فهو من مال بایعهی. یعنی چی؟ قوری مال منه، برای چی تو دست او که شکست او زامنه؟ چون عقد باطل شد. همین که قوری افتاد اوتوماتیک بار عقد باطل شد. وقتی عقد باطل شد قوری برمیگرده به ملک خود او، اونم ملک خودش رو انداخته شکست، خودش هم زامنه. نه بله، بله. خب این فرمایش شما مال قبل از خریدنه. عرض من اینه ها، نه قوری رو اونجاست، منم خریدم، پولشم دادم، الان شد مال من، فقط هنوز تحویل نداده، ولی قوری مال منه. همین که میاد قوری رو به من بده، دستش میفته میشکنه، مال من شکست، چرا او زامنه؟ میگیم عقد باطل شد. عقد باطل شد. حالا چهرش اون دیگه جای دیگه میشه؟ نه نه، به خاطر اصلا نفس تلف المبی قبل قبضه مبطل عقده. خب حالا که عقد باطل شد قوری برمیگرده به ملک خودش، قوری خودش انداخته شکست، خودش هم زامنه. بینی الان چجور تو این مثال ما داریم میگیم که عقد خود به خود باطل شد؟ توی بحث خیارم گفتم تو بعض خیارات، نه همه خیارات، میگوییم که تلف مبیع در زمن خیار ممن لا خیار له. یعنی چی؟ یعنی هر که خیار داره اگه مبیع تلف شد معامله باطل میشه. فارسش اینه. خب اینه تا اینجا روشنه. حالا بحثمون اینه که خیار خودمون چی چیه. روشن این حرفی نداره دا. اینه که مسلماته. حالا بحث ما اینه که بایع دروغ گفته، مشتری کلا رفته سرش، مشتری خیار داره. حالا که مشتری خیار داره، تو زمان خیار مشتری مبیع تلف شد. این تو باب خیار حیوان در زمان خیار مشتری مبیع تلف شد. تو خیار حیوان چی میگیم؟ میگیم که عقد باطل شد. اما تو ما نحنفی نمیشه این حرفا رو زد. گفتم اینا با جای دیگه فقه فرق میکنه، این است که حالا توضیح میدم. حالا بینه تو ما نحنفی میشه این حرفا رو بزنیم یا نمیشه. اولا این که تلف از مسقطات خیار هست یا نیست، باید یه بحث اینجوری مطرح کرده که فسخ یعنی چی یا خیار یعنی چی. ابتدای خیارات مکاسب خیارو اینجوری تعریف میکرد، میفرمود که ملک و فسخ العقد. یه وقت کسی میگه خیار یعنی که عقدو به هم بزنیم، اینه معنیش که شیخ اینجوری فرموده. یه مرتبه کسی میگه خیار یعنی رد العین. اگر من گفتم که خیار یعنی ملک و فسخ العقد، این معنیش اینه که میخواد مبیع باشد میخواد مبیع نباشد، میشه عقدو به هم زد. معنیش اینه دیگه. یعنی حتی اگه مبیعم تلف شده طوری نیست، خیار باقیه، من فسخ میکنم. مثالشم مثل اینا، اگر که یه کسی یه نونی را از یکی خرید، خیارم داشت، خیار فسخ، بعد نونو خورد، نونو خورد تموم مشکل، حالا میتونه این معامله رو اقاله کنند یا نه؟ اقاله این بود که بایع و مشتری هر دو توافق کنند که معامله رو فسخش کنیم. میشه این کاری که یا نه؟ نونو خوردا، خب مسلمن جایزه، با اینکه عین موجود نیست. خب معامله رو فسخ میکنیم، نون اگر قیمیه قیمتشو اگه مثلیه مثلشو من میدم به اون نون، با پول من پس میگیرم. درست؟ یعنی الان این مثالو برای زدم ها که میشود عین تلف شده باشه، در عین حال هم من عقدو چیکار کنم؟ فسخ کنم، مثل یا قیمتو میدم و پولشو برمیگردونم. اگر کسی گفت که خیار یعنی ملک و فسخ العقد، باید بگوید که مبیع وقتی تلف میشه طوری نیست، چون من مبیع که نباید برگردونم، باید عقد رو برگردونم. میخواد مبیع باشه میخواد نباشه. اما اگر کسی گفت که خونه این فرمایش شیخ انصاری بود که آیه قرآن نبود که، شیخ فرمود ملک و فسخ العقد، اونی که ما تو روایات داریم همش میگه رد العین، این تو روایات اومده. اگر کسی گفت خیار یعنی رد العین، رد العین کی رد العین؟ وقتی عینی باشه. اگر که مبی تلف شده رد العین معنا نداره که، پس خیار هم چیه؟ ساقط میشه. پس هر وقت که مبی تلف شده باید بگوییم که مثلا خیار چیه؟ ساقط میشه. خب مطلب دیگر اینه که تو ما نحنفی ما اومدیم این کارو کردیم، گفتیم که وقتی بایع دروغ میگوید مشتری خیار دارد، اما خیارو مرز کردم میره تو باب تخلف وصف. اسم خیارو گذاشتم خیار اشتراط. وقتی بایع دروغ میگه دا، این دقیقا همونیه که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود. یه آدمی بود، این خیلی سرش کلا میرفت، آدم ساده‌ای بود، پیغمبر فرمود این آقا با هر کی معامله میکنه لا خلابته، اصلا شرطش اینه که کلا سری نگذاره، چون آدم ساده‌ایه. حدیث دیگه این الان این لا خلابته، یعنی به شرط این که سر من کلا نگذاری، این یه شرطه. اونجایی هم که بایه داره خبر میده که من چند خریدم، این یه نوع شرطه. یعنی مشتری با زبان بی زبانی داره میگه به شرطی میخرم که دروغ نگوی. حالا اگر دروغ گفت تخلف شرطه. یعنی پیغمبر فقط همون یه آدم صادقه رو کار داشت، بله؟ یعنی پیغمبر همون یه آدم صادقه رو کار داشت، صادقه های دیگر کار نداره؟ یعنی اگه یه آدم صادقه بود توی مکه زمان پیغمبر، اون خیال شرط داره، اما یه صادقه الان اینجا بود اون نداره، بله؟ و قضاوته که میگن قضیتون فی واقعتن، نه حکم. ما داریم حکم شرعی میگیم. اگه قاضی هم میخوام قضاوت کنم اونجا بفرمایید قضیتون فی واقعتن. اگه قضایای امیرالمومنینه اونا رو بگویید قضیتون فی واقعتن. خب بلدی خواهم دیگه میگیم که میگیم با زبان بی زبانی یعنی چی؟ همین دیگه. خیلی خوب. خب مثال زدم به اقاله، خواستم بگم تو اقاله چجور عقد قابل فسخه با اینکه مبیعی در کار نیست. تشبیه کردم بحث خیار را به بحث اقاله، ولا اقاله که خیار نیست. فقط خواستم بگم چجور تو اقاله من عقد و فسخ میکنم با اینکه مبیعی نیست. گفتم توی خیارم عقد و فسخ میکنم با اینکه مبیعی نیست. بله بله آره دیگه. نه اصلا اقاله نیست، اصلا اقاله نیست. اون که یکی رضایت داره یکی نداره، اون خیاره نه اقاله. خب پس اگر که این خیار شد خیار تخلف وصف، اینجور خیار شد خیار تخلف وصف، آیا باعث فسخ عقد می شود یا نه؟ تلف مبیع در زمان اینجور خیاری ظاهراً نمی شود. به عبارت دیگه ها اون قاعده که میگوید تلف المبیع فی زمن الخیار نمیشه اینجا جاری بشه، به خاطر اینکه خود این مطالب خلاف قاعده است و چیزی که خلاف قاعده است با یه قدر متیقنش رو تمسک کنیم. قدر متیقن از اون که کسی ضامن مال کس دیگه بشه اون اینجا نیست، اون خیار مجلس و حیوانه. تو خیار رؤیت، تو خیار تأخیر، تو خیار تخلف شرط همین که شما شک دارید که یه احکام جاریه یا نه دیگه جاری نیست، قدر متیقنش رو باید اخذ کنیم. پس تا اینجا الان نتیجه این شد که ظاهرن اگر که مبیع تلف شد خیار باقی است و مشتری می تواند معامله رو فسخ کنه، مثل یا قیمت به بایع بدهد پولش رو پس بگیره، اون قواعدم بگیم اینجا جاری نمیشه. شاید این که تو مکاسب یه جای مکاسب شیخ انصاری تو یه عبارت شاید نیم سطری حتی کمتر از نیم سطر میگوید علامه حلی در باب مرابحه در خیار تردید دارد، شاید مرادش اینه، همین توضیح گرس کردم. البته این چیزی که گفتم این توضیح گرس کردم مطابق است با فرمایش مقدس اردبیلی و مخالف است با فرمایشات صاحب جواهر. حالا تا اینجا. بسم الله علی محمد.